بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و بالجمله لیست المفسده ولا المنفعه الفائته اللسان فی الافعال و انیف بهم الاحکام به مضره. بحث ما در حجیت مطلق زن بود که وجه اول و خدمتون عرض کردیم که اگر بنا باشد ما اون چیزی رو که مظنون عمل نکنیم به مظنه ضرر میفتیم و حال این که مظنه ضرر دفعش لازم هست فثبته که باید به زن مطلق عمل بکنیم. مرحوم آخون فرمون نه ضرر اخروی میاد، البته استدراک از این مطلب کردن، و نه ضرر دنیوی میاد به واسطه اینکه ما مثلا مفسده ای رو انجام بدیم یا منفعتی رو انجام ندیم. و اما وجه ثانی برای اینکه مطلق الزن حجت هست، قاعده قبح ترجیح مرجوع علی راجح می باشد. خب ما می دونیم که تکالیفی که حالا به دست ما میرسه یا اینها مظنونند یا مشکوکند یا موهومند، احتیاط به همه اینها هم واجب نیست. چرا؟ برای اینکه عذر میاره. هر چیزی که حالا موهوم باشد، مشکوک باشد، مظنون باشد، بناباشه ما انجام بدیم باعث عذر میشود. بنابراین احتیاط فل جمله برای ما لازم است. خب ما بهتر چی رو احتیاط بکنیم؟ اون چیزهایی که برای ما مظنون هست. چون اگر اون چیزی رو که مظنون احتیاط نکنیم بلکه مشکوک و موهوم را بگیریم عمل بکنیم، ترجیح مرجوح بر راجح می شود و تالی باطل و المقدم مثل. پس ثبت که هر چیزی که ظنی برای ما باشد برای ما حجت هست، ولو این که دلیل خاص بر اون مطلب ندارد. این دلیل دوم بر حجیت مطلق است. و اما مرحوم آخوند اشکال میکنن، میگه زمانی این دلیل شما مستلزم اون تالی فاسد هست که ما دو تا چیزو بپذیریم. اون دو چیز اینه که اول بپذیریم که این تکلیفی که برای ما میشود یک تکلیف منجز و یک تکلیف لازم هست، و دوم این که بپذیریم احتیاط ممکن و یا این که واجب نباشه. و حال این که اینطور نیست، یعنی در محل بحث ما این تکلیف برای ما منجز نشده، چون ما هنوز دلیلی برای اعتبارش نداریم. چون تنجز پیدا نکرده شما نمیتونین دلیل بیارین که بنابراین مطلق الزن حجت شما باید اینو عمل بکنه. تا دلیل خاصی بر این نداشته باشیم برای این زن، این اصلا برای ما منجز نمیشود. و وقتی تنجس پیدا نکرد دیگه نیاز به امتثال اتیان ندارد. این یک. و دوم این که باید بپذیریم که این احتیاط ممکن نباشد و یا این که واجب نباشد. ممکن نباشد یعنی عقلا محال باشه احتیاط، و حال این که عقلا احتیاط محال نیست. بعدش هم توی دلائل مقدمات دلیل انسداد بحث میکنیم که گفتن آقا احتیاط عذر میآورد، اینطور نیست. ما در مقدمات دلیل انسداد اونجا بعدش چیکار میکنیم؟ تشکیک میکنیم. لذا نمیتونیم بگیم احتیاط ممکن نیست، بلکه این احتیاط جائز میباشد و حتی واجب میباشد. یعنی ما شرعا بعضا بر احتیاط چی داریم؟ دلیل خاص داریم. بنابراین این دلیل شما تام نیست، چون باید دو تا مسئله رو پذیرفت، یکی تنجز تکلیف هست و یکی اینکه عدم جواز احتیاط هست، و حال اینکه هر دوتا باطل می باشد. فثبت که ما باید در این مسائل به رجوع بکنیم الال علم ول علمی اول احتیاط اول براءت و غیرها. اگر دسترسی به علم داشتیم، یعنی قطع چیزی برای ما آورد، یقین آورد، بون عمل بکنه. اگر نشد به علمی. علمی یعنی چی؟ ظنی که معتبر باشد، دلیل خاص بعد اعتبارش داشته باشیم عمل بکنیم. و یا این که اصلا نه علم نه علمیه، بلکه برای ما شک حاصل می شود این جاری مجرای اصول عملیه هست که احتیاط بکنیم و یا اینکه دیگر از اصول عملیه رو به حسب اون اختلافاتی که در اشخاص و احوال هست اونها رو جاری و ساری بدانیم، نه اینکه مطلق الزن برای ما حجت باشد، مثلا شهرت فتوایی برای ما حجت باشد، اینطور نیست. و اما دلیل سوم بر حجیت مطلق الزن جمع بین قاعده احتیاط و نفی حرج. خب ما تکالیفی به گردنمون هست، به ذمه‌مون هست، این در جای هیچ بحثی نیست. این تکالیف یا تکالیف موهومن یا مشکوکن یا مزنون هست. از یک طرف بخوام همه اینها رو احتیاط بکنیم باعث به شما هستم چی؟ حرج خواهد شد، عسر برای ما پیش میاد. و حال اینکه قاعده ما نفی حرج داریم، لا عسر فدین، از یک طرف باید احتیاط بکنیم، از یک طرف لا عسر فدین داریم. جمع بین قاعده احتیاط و قاعده نفی حرج چی میشود؟ میگه آقا اون چیزایی که مظنون هست عمل بکن، اون چیزایی که موهوم و مشکوک هست رها بکن. پس ثبت که زن برای ما حجت هست مطلقا، ولو اینکه دلیل خاص برش نداشته باشه. مرحوم آخون باز اشکال میکنن که میگه آقا این که فرمودین این بعض از مقدمات دلیل انصداده و تا مقدمات دیگر دلیل انصداد بر این زمینه نشود این حجت شما حجت تام نیست. بنابراین میتونیم میگیم رجوع این دلیل به دلیل انصداده و حال اینکه بعدش هم دلیل انصداد ما بعدش نمیپذیریم. این هم از وجه سوم برای حجیت مطلق الزن. و اما وجه چهارم که مهمترین وجهی رو که برای اعتبار این مطلق الزن اقامه کردن همین دلیل انصداد هست. دلیل انصداد از پنج مقدمه تشکیل میشه که بعدش هم مرحوم آخوند میاد در تک تک این مقدمات بحث میکنه و تنها مقدمه‌ای که میپذیره مقدمه سوم هست و همه مقدمات را هم از مقدمه اول، دوم، چهارم و پنجم مخدوش میداند. لذا اصلا دلیل انصداد برای ما دلیل حساب نمی شود و کفایه هم همینجا تمام میشه، چون تمام بحثای بعدش متفرع بر دلیل انصداد هست و خیلی از شارحین دیگه این بحثا رو مطرح نفرموده اند. وقتی که ما در همین دلیل اول، مقدمه اول دلیل انصداد خدشه وارد کردیم، بنابراین دلیل انصداد پذیرفته نیست و هر آنچرم که متفرع بر دلیل انصداد هست اونم پذیرفته نیست. بنابراین آخرین جلسه کفایه ما هست، بعدش انشاءالله اصول عملیه رو باید شروع بکنیم که آقایونم بعد از همین دلیل اول انصداد دیگه بحث رو خیچی کردن، رفتن رسیدن به بحث اصول عملی. و اما دلیل انصداد، مقدماتش رو خدمتون عرض بکنیم. دلیل انصداد پنج مقدمه دارد. مقدمه اولش این که ما به علم اجمالی میدانیم که تکالیفی برای ما فعلیت دارند فی شریعه. وقتی میگه فی شریعه هم از آیات، روایات و غیر روایات، مثلا در شهرت فتوای، در اجماع، در همه اینا علم اجمالی به تکلیف در شریعت دارید. اون زیر شریعت رو خط بکشین، اون شریعتی که هم از روایات و غیر روایات بشود، بعدش در همین مقدمه اول تشکیک میکن. مقدمه دوم این که ما انصداد باب علم و علمی را قائل هستیم، انصداد باب علم و علمی، انصداد باب یقین و ظن معتبر. و حال این که بعدش هم دوباره در این دلیل خدشه میشه. این کی گفتیم؟ بله انصداد باب علم داریم. هیچ مجتهدی ان قطعا و ان یقینا نمیتونه بگه آقا اون چیزی رو که من میگویم مصابه به واقع هست، ولی انصداد باب علمی نداریم، چون ظن معتبر داریم. قبلا در ظنون خاصه این همه بحث کردیم که یکی از ظنون خاصه حجیت خبر واحد هست یا ظواهر کتاب و سنت هست. بنابراین مقدمه دوم هم بعدش مخدوش میشه. مقدمه سوم این که لا یجوز لنا اهمال این تکالیف، ما نمیتونیم این تکالیف رو چکار بکنیم؟ مهمل بگذاریم. عبارت و نخراش این هست که ما مانند بهائم نیستیم، لذا باید اینها رو اعتیان بکنیم. این مقدمه سوم پذیرفته، تنها مقدمه که پذیرفته همین. مقدمه چهارم این که احتیاط برای ما در اطراف علممون واجب نیست. چرا؟ برای اینکه احتیاط باعث عذر می شود، بعدش هم دوباره تو این تشکیک می کن. این یک. البته خود این مقدمه چهارم از سه مقدمه خودش تشکیل شده. مقدمه اولش این که احتیاط برای ما واجب نیست ولو فی الجمله، این یک. دوم این که ما نمی توانیم به اصول عملیه رجوع بکنیم، مانند استصحاب، مانند تأخیر، براءت، احتیاط. چرا؟ برای اینکه محل بحث ما این هست که ما علم اجمالی به تکلیف داریم، مشکوک نسبت به تکلیف نیستیم، و حال اینکه اصول عملیه موکنشون شک هست، لذا به اصول عملیه نمیتونیم عمل بکنیم. احتیاط هم که برای ما واجب نیست. و مقدمه سوم در این مقدمه چهارم این که تقلید مجتهد از مجتهد هم جایز نیست، اینم پس از مقدمه چهارم. و اما مقدمه پنجم، ترجیح مرجوح بر راجح قبیح می باشد. ما مرجوح را نمی توانیم بر راجح مقدم کنیم. یعنی چی؟ یعنی مظنون و موهوم را ببخشیم، یعنی مشکوک و موهوم را نمی توانیم مقدم بر مظنون بکنیم، بلکه اون چیزی که مقدم است مظنونات است. بنابراین مطلق الظن برای ما حجت می شود. به واسطه این پنج مقدمه می رسیم که مطلق الظن برای ما حجته. اول این که علم به ثبوت تکالیف داریم، انسداد باب علم و علمی را قائل هستیم، اهمال در تکالیف نمی توانیم بکنیم، احتیاط برای ما عذر دارد، ترجیح مرجوح و راجح محال می باشد، فثبت است که این زن به نحو اطلاق برای ما حجت است. و حال این که ما اصلا جز مجتهدین انسدادی نیستیم، هر کدوم از این آقایون هستن مجتهدین انفتاحی هستن. این اصطلاح مجتهد یا انفتاحی هست یا انسدادی. اگر کسی این مقدمات را بپذیرد میشه مجتهد انسدادی. و حال این که مقدمات محدود شد و وقتی هم خدشه درشون وارد کردیم، بقیه مباحث هیچ ثمره عملی برای ما در اجتهاد ندارد، بقیه یه ثمره علمی دارد و ما به اینها نمیپردازیم، چون وقت ما شریفتر از این هست که این مباحث رو بیام که هیچ ثمره عملی نداره بهشون بپردازیم. و اما مقدمه اول رو حالا بحث بکنیم که مخدوش است. چرا؟ برای اینکه او گفت آقا ما علم اجمالی به سکوت ثبوت تکالیف در شریعت داریم، از شریعت و الفلام، هم شامل روایات و هم غیر روایات. و حال این که ما قبلا گفتیم که این علم اجمالی کبیر به واسطه علم اجمالی صغیر انحلال پیدا می کند به علم تفصیلی و شک بدی. یعنی ما یک علم اجمالی کبیر داریم که اون معظم تکالیف در شریعت هست، یک علم اجمالی صغیر داریم که معظم تکالیف در روایات هست، مخصوصا در کتب اربعه. این علم اجمالی صغیر منحل می کند علم اجمالی کبیر را، یعنی تجزیه می کند به دو تا چیز. یکی علم تفصیلی. علم تفصیلی به چی؟ که معظم از این تکالیف دیگه در این کتب اربعه و روایات هست، و شک بدوی در این که این تکالیف در غیر روایات باشد، مثلا در شهرت فتوایی باشد یا در اجماع باشد و امثاله. بنابراین مقدمه اول که مخدوش شد، دیگه بعدش هم نمیتونیم مثلا در مقدمه چهارم بگیم احتیاط برای ما عذر میآورد که به هر چیز که به دست ما میرسه چی باشه. نه، اتفاقا اون روایاتی که در کتب اربعه اومده شما عمل بکنین کجا عذر میاره؟ تا شما بخوام به واسطه این مقدمات مطلق الظن را حجت بدانید. بنابراین مقدمه اول مخدوش. مقدمه دوم هم مخدوش هست. چرا؟ برای اینکه میگین انصداد باب علم و علمی داریم. خب انصداد باب علم داریم، مجتهدی به قطع به چیزی نمیرسد، ولی کن انصداد باب علمی که نداریم. یعنی ما ظنون معتبره داریم، از جمله خبر واحدی که به قول حضرت آخون اینجا میگه یوسفو به صدقه، یعنی اینجا همین که خبر صدقه باشد حجت است، ولو اینکه صحیح نباشد، ولی خبر صدقه رو ایشون حجت میدونه. این میشود جز ظنون معتبره و انصداد باب علمی برای ما نمیشود، بلکه ما جز مجتهدین انفتاحی هستیم. حال مقدمه سوم هم که میپذیره، چون ما مثل بهائم نیستیم، اون که پذیرفته میشه. مقدمه چهارم باز پذیرفته نمیشه، چرا؟ برای اینکه احتیاط برای ما عذر نمی آورد. بنابراین این دلیل انصداد برای ما تام نیست. و اما تطبیق مطالب، بقیش هم دیگه همه صرف بحثای علمی هست، هیچ فایده‌ای نداره، بهتره که اونا رو ما دیگه فاکتور بگیریم، اینا رو نه. و اما تطبیق، و بل جمله لیست المفسده ولل منفعت الفائته اللتان فل افعال و اونیت بهم الاحکام به مذره. این تتمه بحث سابق هست، چیز زیادی هم نداره، فقط همون داره تکرار میکنه. اون مفسده‌ای که در محرمات هست و منفعت فائته‌ای که ما به واسطه عدم اتیان واجب مرتکب شدیم، اللتان فل افعال که این مفسده و این منفعت در افعال هستن، و اونیت بهم الاحکام و احکام دائر مدار این مصلحت و مفسدت هستند، لیست به مضرته، اینها برای ما ضرر ندارند، یعنی ضرر دنیوی برای ما نمی آورند. و لیس منات و حکم العقل به قبح ما فیه المفسده او حسن ما فیه المصلحه من الافعال علی القول به استقلاله بذلک هو کونه ذا ضرر وارد علی فاعله او نفع عائد الی. و لیس اسمش منات، خبرش هو کونه، و نیست منات و حکم عقل به قبح اون چیزی که در اون مفسدت هست مانند محرمات، و حسن آن چیزی که در او مصلحت هست مانند واجبات من الافعال علی القول به استقلال عقل بذلک، اگر بپذیریم که عقل این حسن و قبح را تشخیص میدهد، یعنی حسن و قبح عقلی را قائل بشویم. لیست منات حکم العقل هو کونهو، که اون فعل کونهو به فعل برمیگردد زمیرش، هو کون اون فعل زازررن واردن علی فاعله، ولو اینکه حسن و قبح شما بپذیریم این ضرری به فاعل خودش وارد نمی کند. شما انجام واجبی رو انجام ندادید، به قول حضرت مرحوم آخون میگه ضرر دنیاوی بر شما وارد نمی شود، بلکه بالعکس بعضی جواب بخواد واجبات اتیان بکنید ضرر دنیاوی وارد می شود، مانند احسان بل ما. و لعمری هازا اوزه من ان یخفا، این واضح تر از اون چیزی هست که مخفی بماند، به جانم سوکه هست. لا مجال لقاعدت دفع الضرر المزنون ها هنا اصلا، بنابراین هیچ مجالی برای این قاعده که آقا بگیم مزنه ضرر داریم و مزنه ضرر واجب و دفع هست، برای این دلیل هیچ اعتباری نیست. ولا استقلال للعقل به قبح فعل ما فیه احتمال المفسده، و هیچ استقلالی برای عقل نیست به قبح فعل آن فعلی که در اون احتمال مفسدت هست. یعنی شما احتمال مفسدت میدین، عقل استقلالا نمیتواند بگه این قبیح هست لذا برای شما مضرت دارد، او به قبح ترک ما فیه احتمال المصلحه، یا یعنی که قبیح باشد ترک آن چیزی شما احتمال مصلحتش میدین، یعنی چی باشه؟ واجب باشد. شما اگر ظن به چیزی داشته باشین که این واجب باشد، بگیم آقا چون ظن به وجوب این دارین اگر عمل نکنین ضرر دنیوی برای شما داره، اینو ما نمیپذیرین. عقل هیچ مستقل در این حکم نیست. ففهم الوجه الثانی قاعدت و قبح ترجیح المرجوح علی الراجح، اینم نمیپذیریم. بنابراین در مطلق الظن هر چی دلیل اومد اینها معتبر نبودن. ما اگر ظنی رو قبول داریم فقط باید دلیل خاص برش باشه، و اون ظنونی هم که پذیرفتیم یکی حجیت ظواهر بود و یکی حجیت قبر واحد، و اجماع هم فعل جمله اگر کاشف از قول معصوم. شهرت فتوایی رو نپذیرفتیم، حجیت قول لغوی رو هم نپذیرفتیم. 5 تا از ظنون بود کنار بست. از ثانی انهو شن چنین هست، لم لو لم یو اخذ به زن، اگر ما اخذ به زن نکنیم لزم ترجیح المرجوع علی الراجح، مستلزم این هست که مرجوع بر راجح ترجیح پیدا بکنن، یعنی موهومات و مشکوکات بیان راجح بر مزنونات باشن. و خوبه قبیحون و تالی باطل و المقدم مثل و فیه مرحوم آخوند اشکال میکنه. انهو شن چنین هست، لا یکادو یلزم منهو ذالک، لا یلزم منهو از این اخذ بزن، منهو ضمیر به اخذ بزن میخوره، لازم نمیاد از اخذ به این زن ذالک، یعنی ترجیح مرجوح بر راجع. چرا؟ چه زمانی پیش میاد؟ لا یلزم منهو ذالک الا فیما اذا کان الاخذ به زن او به طرفهی لازمن، زمانی که عقد به این زن برای ما لازم باشد. چه زمانی لازمه؟ زمانی که تکلیف برای ما منجز باشد، بالش میرسه. و حال اینکه تکلیف برای ما هنوز منجز نشده، اگر بخواد تکلیف برای ما منجز باشد باید زن معتبر باش برش باشه، و حال اینکه اینجا زن معتبر نداره. یا باید این عقد به زن برای ما لازم باشد، یعنی تکلیف منجز باشد، این یک. مع عدم امکان الجمع بینهما عقلا او عدم وجوبهی شرعا، یا اینکه ممکن نباشد جمع بینهما، یعنی احتیاط بین زن و اون طرف زن که اون وهم بشه دیگه. دقت میکنین؟ اگر شما به چیزی زن داشته باشین اون طرف مقابلش میشه برای شما موهوم میشه. یا این که ممکن نباشد جمع منظورش احتیاط، یا این که ممکن نباشد احتیاط بینهما، بین اون زن و وهم عقلا، یا این که عدم وجوب جمع شرعا، یا از جهت شرعی ما بگیم اصلا احتیاط واجب نیست، به حال این که اینطور نیست، هم از جهت شرعی احتیاط واجب هست و هم از جهت عقلی معونه بر عدم جواز احتیاط نیست. او عدم وجوبهی شرعن لیدور الامر بین ترجیح زن و ترجیح طرف زن، تا اینکه امر دائر بشود بین ترجیح زن و ترجیح طرف زن که وهم باشد. بله، اگر این دوتا مقدمه رو بپذیریم این دلیل شما مستلزم اون تالی فاسد هست، و حال اینکه ما این دوتا رو نپذیرفتیم. ولا یکاد یدور الامر بینهما الا بمقدمات دلیل الانصداد، و این امر بینهما بین این ترجیح زن و ترجیح وهم دائر مدار نیست مگر به مقدمات دلیل انصداد. ما مقدمات دلیل انصداد را بپذیریم که بگیم آقا احتیاط ممکن نیست، و حال اینکه میگیم احتیاط ممکن هست و در مقدمات دلیل انصداد ما خدشه میکنیم، و الا اگر ما این مقدمات دلیل انصداد را نپذیریم کان لازم هو رجوع علل علم اول علمی اول احتیاط اول براءه او غیره ما علا حسب اختلاف الاشخاص اول احوال فی اختلال المقدمات علا ما ستتلع علا حقیقت الحال. ولی کن اگر ما نپذیریم این دلیل شما، اون چیزی که لازم است این که ما رجوع به علم بکنیم، رجوع به چیزی که برای انسان قطع و یقین بیاره، یا رجوع به علمی بکنیم ظنون معتبره، یا این که اگر علم نداریم موطن ما موطن شک هست جاری مجرای اصول عملی بشود، نه این که مطلق الظن برای ما حجت باشد. اول احتیاط و البراءه و غیرهما مانند استصحاب و غیرهما علا حسب اختلاف الاشخاص، حالا هر کدوم از اینها به خاطر اون اختلافی که دارن جاری مجرای یک اصل عملی خاص قرار میگیرن. الوجه الثالث الجمع بین قاعدت احتیاط و نفی حرج. ما از یک طرف قاعده احتیاط داریم، از یک طرف قاعده نفی حرج، فثبت که به مظنونات عمل بکنیم، مشکوکات و موهومات را ترد کنیم. از ثالث ما ان سید طباطبایی قدس سرم من انه شن چنین است، لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیرت بین المشتبهات. هیچ شکی نیست که ما یک واجبات و محرماتی داریم و مقتضا ذلک وجوب الاحتیاط، باید احتیاط بکنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی که چیزی ذمه ما را مشغول کرد، مستدعی این هست که ما فراغ از این ذمه پیدا بکنیم. و مقتضا ذلک وجوب الاحتیاط بل اتیان، باید اتیان بکنیم به کل ما یحتمل الوجوب ولو موهوما، به کل هر آنچه که احتمال داده میشه که واجبه، ولو اینکه موهوم باشد، یعنی مظنون نباشد، حتی مشکوک هم نباشد. و ترک ما یحتمل الحرمه کذالک، یا اینکه هر چیزی رو که احتمال حرمتش میدیم ولو اینکه موهوم باشد اونو ترک بکنیم. ولیکن مقتضا قاعدت نفی الحرج عدم وجوب ذالک کله، ولیکن مقتضای قاعده نفی حرج عدم وجوب ذالک، یعنی ما یحتمل هست، یعنی هر چیزی که ما یحتمل باشد ولو اینکه موهوم باشد شما اون عمل بکنید، این باعث عسر می شود و قاعده لا عسر اونو برمی‌داره. لانه عسر اکید و حرج شدید، فمقتضی الجمع بین قاعده الاحتیاط و انتفاء الحرج العمل بالاحتیاط فی المظنونات دون المشکوکات و موهومات. و مقتضای جمع بین این دو قاعده احتیاط و نفی حرج چی است؟ عمل به احتیاط در مظنونات، نه اینکه در مشکوکات و موهومات ما احتیاط بکنیم. لان الجمع علی غیر هذا الوجه به اخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشکوکات و الموهومات باطل اجماعا. اگر غیر از اینو شما جمع بکنی، یعنی بگیری مظنوناتو از دایره احتیاط خارج بکنی و مشکوکات و موهوماتو بگیری عمل بکنی، باطل اجماعاً. چرا؟ برای اینکه ترجیح مرجوح بر راجح پیش میاد. خب اینم از بچه سفون. اما اشکال مرحوم آخوند بلا یخفا ما فیه من القطع و الفساد، اینم اشکال داره. فانه این وجه سوم بعض مقدمات دلیل انسداد، این بعض از مقدمات دلیل انسداد هست. و بعض از مقدمات دلیل انسداد تا زمانی که ضمیمه به دیگر مقدمات نباشد حجت، ولا یکاد ینتج بدون سایر مقدمات، و منتج نیست بدون سایر مقدمات دلیل انسداد، و معه لا یکون دلیلا آخر، بنابراین یه دلیل مستقل از دلیل انسداد نیست، بل ذاکت دلیل. الوجه الرابع تمام کنیم، دلیل الانسداد و هو مؤلف من مقدمات، تشکیل شده از مقدماتی که یستقل العقل مع تحققها به کفایت الاطاعت الظنیه حکومتا او کشفا، که عقل مستقل هست در تحقق این مقدمات به چی؟ به کفایت اطاعت الظن، مطلق الظن. آقا بگیم مطلق الظن حجت هست، حالا یا حکومتا و یا کشفا. حکومتا یعنی چی؟ یعنی دیگه کاشف از قول معصوم نیست که بگیم چون عقل این را حجت میداند کاشف از این هست که شارع مقدس هم او را حجت میداند. بنابراین این انسدادی ها دو گروه هستن، یا انسداد حکومتی هستن یا انسداد کشفی هستن. انسداد کشفی میگه همینجور که عقل بر این مطلب صحیح میگذارد، خود عقل کاشف هست که شارع مقدس هم همین قائل به همین قول هست. الا ما تعرف ولا یکاد و یستقل بها بدونها، و عقل مستقل نیست به این اطاعت ظن مطلق بدون این مقدمات. اون مقدمات چی هستن؟ و هی خمسون. اولاها انه یعلم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیرت فعلیت فی الشریعه، الف با الف لام اومده، اما از اینکه در روایات باشن یا در غیر روایات باشن. بعدش ما میگیم آقا انحلال علم اجمالی کبیر به واسطه علم اجمالی صغیر داریم. ثانیتها انه قد انسد علینا باب العلم والعلمی الى کثیر منها. بعدش هم در این تشکیک میکنیم که آقا ما انسدادی نیستیم بلکه انفتاحی هستیم در باب علمی، نه در باب علم. انسدادی هستیم در باب علم، انفتاحی هستیم در باب علمی. ثالثها انه لا یجوز لنا اهمالها و عدم تعرض لامتصالها اصلا. این مقدمه پذیرفته است، جایز نیست که ما اهمال بکنیم این تکالیفو و متعرض اونها نشیم و امتصال نکنیم. چرا؟ برای اینکه ما مانند بهائم نیستیم. رابعتها انه، این مقدمه چهارم، خودش سه مقدمه درش داره، خوب دقت بکنید. انه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا بل لا یجوز فی الجمله. احتیاط در اطراف علم اجمالی جایز نیست، بلکه جایز نیست احتیاط فی الجمله، چون باعث عسره، باعث حرجه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کما لا یجوز الرجوع الی الاصل فی المساله من استصحاب و تخییر و براءه و احتیاط. ما نمیتونیم به اصول عملیه اینجا عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه محل بحث ما شک نیست، بلکه علم اجمالی هست. این مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم، ولا الا فتوى العالم به حکما. به فتوای عالم هم نمیتونیم رجوع بکنیم. چرا؟ برای اینکه تقلید مجتهد از مجتهد جایز نیست. خب این از مقدمه چهارم. و اما مقدمه پنجم، خامستها انه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیعاً. این که ترجیح مرجوح بر راجح قدیما میباشد. شما بیاین چیزی که موهوم هست و مشکوک هست راجح بر مظنون بدانید، بلکه باید مظنون را راجح بر مشکوک و موهوم بدانید. پس ثبت که مطلق الظن حجت است. فیستقل العقل حین اذن بلزوم الاطاعت الظنیه لتلک التکالیف المعلومه. خب اینجا هم خدمتتون عرض بکنیم، از بیرون اشاره چندانی نکردیم. و الا یه قیاس استثنایی میاره، میگه اگر و الا، اگر ما اطاعت از مطلق الظن را بگیریم لازم ندانیم، مستلزم این هست یا اینکه اهمال تکالیف کنیم، یا اینکه احتیاط را لازم بدانیم، یا اینکه رجوع به اصول عملیه بکنیم، یا اینکه از مجتهدی دیگر تقلید بکنیم، و یا اینکه اکتفا بکنیم به مشکوکات و موهوماتی که مرجوع است. و توالی باطلون و المقدم نسلو. بنابراین اگر ما انسداد باب علم و علمی رو پذیرفتیم، الا ولو بود، باید مطلق الظن برای ما حجت باشد. به یک بیان دیگه بهتون بگم، اگر مقدمه اول و دوم رو پذیرفتیم که ثبوت تکالیف داریم و انسداد باب علمی داریم، حتما باید مطلق الظن حجت باشد. اگر نباشد، مستلزم این هست که شما مقدمه سوم، چهارم و پنجم را نپذیرید. حالا خوب دقت کنید. و الا لزم، و الا اگر ما این اطاعت ظنیه را نپذیریم، و الا لزم بعد انسداد باب العلم و العلمی بها، بعد از اینکه اون مقدمه اول و دوم را پذیرفتیم، اما اهمالها، یا اینکه اهمال بکنیم تکالیف را، و حال اینکه در مقدمه سوم اونو ما رد کردیم، زیرش می‌نویسیم مقدمه سوم، و اما لزوم الاحتیاط فی اطرافها، یا اینکه باید احتیاط را لازم بدانیم در اطراف این باب علم، و حال اینکه در مقدمه چهارم اون قسمت اولش ما اینو رد کردیم، و اما رجوع الی الاصل الجاری فی کل مسئله مع قطع نظر عن العلم بها، یا اینکه رجوع به اصول عملیه باید بکنیم، و حال اینکه در مقدمه چهارم قسمت دوم ما او را رد کردیم، چون موطن ما علم هست، شک نیست تا جاری مجرای اصول عملی باشه. از تقلید فیها، یا اینکه باید تقلید از یک مجتهد بکنیم. و حال اینکه در مقدمه چهارم قسمت سوم ما او را رد کردیم، اول اکتفا بل اطاعت شکیه اول وهمیه مع تمکن من از ظنیه، یا اینکه باید به مشکوکات و موهومات عمل بکنیم، به ظنیات با اینکه تمکن از اونها داریم عمل نکنیم، و این ترجیح مرجوح بر راجعه است. و در مقدمه پنجم ما اون رد کردیم. بنابراین اگر مقدمه اول و دوم را بپذیریم، نمی شود که مقدمه سوم و چهارم و پنجم را نپذیریم. پس ثبت که مطلق الظن برای ما حجت است. والفرضو باطلون والفرضو بطلان و کل واحد منها والفرضو بطلان و کل واحدن منها و فرض بطلان هر کدوم از این توالی فاسد هست. ول مقدم مثلو وقتی و تالی باطل ول مقدم مثلو می شود. و اما ما کافی فقط در یک مقدمه تشکیک بکنیم، دیگه بقیه کفایت و اصول عملیه هیچ ثمره علمی ندارد. لذا بعضی آقایون به همین مقدمه اول رسیدن، کفایی رو اینجا دیگه تمام کردن. و اما المقدمت الاولا فهیه و این کانت بدیهیتن، گرچه این مقدمه اولا بدیهی هست، الا انهو قد عرفت انحلال العلم الاجمالی الكبیر بما فی الاخبار صادره عن الائمه الطاهره التي تكون فيها بايدينا من الروايات في الكتب المعتبره. انحلال علم اجمالی کبیر داشتیم به واسطه علم اجمالی صغیری که علم داشتیم به اخباری که صادر است از ائمه طاهره که به دست ما رسیده از اون روایات و در کتب معتبره هست و در کتب اربعه است. بنابراین نمیتونیم بگم آقا معظم تکالیف فش شریعه هست و اگر بخوام احتیاط بکنیم تمام اینها را عذر می آورد. نه، در روایات هست و اونم در کتب اربعه هست و عذری هم نمیاد. و معهو لا موجب للاحتیاط الا فی خصوص ما فی روایات. بنابراین تنها چیزی که احتیاط اونجا تنجس پیدا میکنه در روایات هست. لا موجب للاحتیاط الا فی خصوص ما فی روایات، در غیر روایات مانند شهرت فتواییه در اجماع دیگه اونجا شک بدویه، دیگه اصلا احتیاط نباید بکنی، بلکه جاری مجرای اصل براءت. و هو غیر مستلزم للعذر، این دیگه مستلزم عذر نیست، فضلا اما یوجب الاختلال، تا موجب اختلال نظام پیش بیاید. ولا اجماع على عدم وجوبه، و هیچ اجماعی بر عدم وجوب احتیاط ما نداریم که بگیم احتیاط واجب نیست. حالا یه نفر بیاد شبهه بکنه بگه آقا اتفاقا اجماع داریم بر عدم وجوب احتیاط، میگیم اون در علم اجمالی کبیره، نه علم اجمالی کبیری که به واسطه علم اجمالی صغیر منحل شد. ولو سلم الاجماع، اگر بپذیریم اون اجماع رو، یعنی عدم جواز احتیاط را، عدم وجوب احتیاط را، ولو سلم الاجماع على عدم وجوبه لولم یکن هناکه انحلالون، جای اون اجماع رو میپذیریم که این منحل نشده باشه. بله، اگر منحل نشده باشه جایز نیست بلکه واجب نیست احتیاط. ولی اگر منحل شد، یعنی به واسطه علم اجمالی صغیر منحل شد فقط در روایات، خب در روایات چه عذری میاره؟ هیچ اشکالی نداره. و اما المقدمه الثانیه، اینم بخونیم دیگه، حالا تا وقت داریم بخونیم. و اما المقدمه الثانیه، گرچه دیگه تمام شد، دیگه از اینجا کفایی تمام شد، حالا این دیگه. و اما المقدمه الثانیه فاما بالنسبه الى العلم، اگر نسبت به علم در نظر بگیریم که انسداد باب علم هست، اینو میپذیریم، ولی انسداد باب علمی را نمیپذیریم. و اما به نسبت الالعلم فهیه به نسبت الى امثال زماننا بینتون وجدانی هست. نسبت به زمان ما نمیتونیم علم به احکام پیدا بکنیم، قطع به احکام پیدا بکنیم، یقین به احکام پیدا بکنیم. یعرف الانسداد کل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، هر آن که متعرض بحث اجتهاد هست میشناسد این انسداد باب علم را. که آقا ما انصداد باب علم داریم، به قطع یقین نمیتوانیم به احکام برسیم. و اما به نسبت علل علمی که ظن معتبر باشد، فالظاهر انه غیر ثابتتن، ما انصداد باب علمی نداریم بلکه انفتاح باب علمی داریم. لما عرفت من نهوض الادله علی حجیت خبر یوثق به صدقه. چرا؟ برای اینکه قبلا ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد ما اقامه کردم که کردیم، شما مشاهده بودین که اون خبر واحد حجت است در جایی که چی؟ یوثق به صدقه، خبر ثقه باشد. یعنی خبر واحد میشود جز ظنون معتبر، لذا انصداد باب علمی نمیشود بلکه انفتاح باب علمی هست. و هو بحمد الله وافن به معظم الفقه. و هو بحمد الله، خیلی جالبه مرحوم آخوند، و هو بحمد الله این خبر واحد و خبر ثقه وافی هست به معظم فقه، لذا انصداد باب علمی نیست. لا سیما به زمیمت ما علم تفصیلا منها کمالا یقوا، مخصوصا اگر این زمیمه بشود به اون چیزی که ما علم تفصیلی بدان داریم. و اما بقیه انشالله دیگه یا خودتون مطالعه میکنین، یا این که اصلا مطالعه هیچ ثمره عملی نداره، بقیهشو دیگه انشالله فاکتور میگیریم تا اصول عملیه. با دعای حضرت حجت شروع کردیم، با دعای حضرت حجت هم تمام میکنیم انشالله. خدا این درس و برس و مرضی درگه مهدیت برای ما قرار داده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائلا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل